درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی و آغاز میکنم جلسه 315 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 240 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. ساقی ز پی عشق روان است روانم، ساقی ز پی عشق روان است روانم، لیکن ز ملولی تو کند است زبانم. می پرم چون تیر سوی عشرت و نوشت، ای دوست به مشکن به جفاهات کمانم. چون خیمه به یک پای به پیش تو به پایم، در خرگهت ای دوست در آر و بنشانم. هین آن لب ساغر بنهن در لب خشکم، وانگه بشنو سحر محقق ز دهانم. بشنو خبر بابل و افسانه وائل، زیرا ز ره فکرت سیاح جهانم. معذور همی دار اگر شور زهد شد، چون می ندهد عشق یکی لحظه امانم. آن دم که ملولی ز ملولیت ملولم، چون دست به شویی ز من انگشت یزانم. آن شب که دهی نور چو مه تا به سحرگاه، من در پی ماه تو چو سیاره دوانم. وان روز که سر برزنی از شرق چو خورشید، ماننده خورشید سراسر همه جانم. وان روز که چون جان شوی از چشم نهانی، من همچو دل مرغ ز اندیشه تپانم. در روزن من نور تو روزی که بتابد، در خانه چو ذره به طرب رقص کنانم. ای ناطق خاموش و چو اندیشه نهان رو، تا باز نیابد سبب اندیش نشانم. با این غزل بسیار زیبا، بسیار آهنگین و بسیار عمیق میریم سراغ مثنوی دفتر سوم. بیت 937 رو خوانده بودیم، رسیدیم به این عنوان تازه، خواندن فرعون زنان نوزاده را سوی میدان هم جهت مکر. خلاصه داستان رو تا اینجا به اختصار بیان میکنیم تا پی گرفتن مطلب آسان‌تر بشه. فرعون از ساحران دربار خود و منجمان شنیده بود که در یک شب معینی نطفه موسی بسته میشه و موسی سلطنت او رو بر باد خواهد داد. برای اینکه این اتفاق نیفته، به یک حیله‌ای همه مردان بنی اسرائیل رو در آن شب معین از خانه بیرون خواست و بیرون نگه داشت، ولی تقدیر این بود که در همان شب نطفه موسی توسط عمران و همسرش منعقد بشه، در حالی که عمران خزانه‌دار فرعون بود و از بنی اسرائیل بود و مورد اعتماد فرعون بود. در واقع این کار پشت در اتاق خواب خود فرعون اتفاق افتاد و منجمانی که در بیرون بودند ناگهان طلوع ستاره موسی رو در آسمان همان شبانه دیدند و قریب غوغا از جمعیت برخاست. فرعون از خواب بیدار شد، عصبانی و ناراحت و متوحش که چه اتفاقی افتاده. عمران رو فرستاد و معلوم شد که منجمان گفتند با همه تدبیرها و حیله‌ها این اتفاق افتاده. فرعون عصبانی که پس شما چه کاره بودید؟ اونا گفتند حالا که این کار از دست ما در رفته، ما جبران میکنیم. پیشبینی ساعت تولد او رو کردن، گفتن مراقبت میکنیم که وقتی به دنیا آمد این بچه پیدا بشه و کشته بشه. تا اینجا رسیده. یادمون باشه که همه این بحث ها رو مولانا ذیل یک عنوان شروع کرده و اون جهد بی توفیقه، که اون حرفی که در داستان قبل زد، در پایان داستان قبل گفت از خدا بخواید که جهد شما رو با توفیق همراه بکنه. اگه خدا توفیق نده، هزار جهد و مکر و تدبیرم بکنید، اون کاری که خدا میخواد میشه، نه اون که شما میخواید. مثالش حالا فرعونه و این همه تدبیر که کرده. حالا وسطای تدبیراز یه تدبیر تازه و اون اینه که خواندن فرعون زنان نوزاده را سوی میدان هم جهت مکر. توجه کنید به ترکیب زیبای نوزاده. این رو ما به کار نمیبریم امروز، ما نوزاد به کار میبریم برای خود فرزند، اما نوزاده رو مولانا برای مادر به کار برده. عامه مردم زنی که نوزاده باشه بهش میگن زن تازه‌زا. زن تازه‌زا عبارت ادبیش، تعبیر ادبیش به زبان مولانا نوزاده است، یعنی نوزاییده. بعد 9 ماه شه برون آورد تخت سوی میدان و منادا کرد سخت که زنان با طفلکان میدان روید، جمله اسرائیلیان بیرون شوید. 9 ماه که از اون شب گذشت، فرعون تخت و کرسی خودش رو آورد توی میدان گذاشت، مثل نوبت قبل که گفته بود اجازه میدم که من رو تماشا کنید و ممنوع بود تا اون زمان چشم انداختن به صورت فرعون برای عامه مردم. حالا دوباره بعد 9 ماه یک مکر و حیله و بازی شبیه 9 ماه قبل طراحی کرد و تختش رو برد به سمت همون میدان وسیعی که جمعیت رو در اون فرا میخوان و منادا کرد سخت به آهنگ بلند، به صدای بلند منادی ندا در داد که کی زنان با طفلکان میدان روید. زنان بنی اسرائیل با بچه هاشون جمعشن در اون فضای باز، جمله اسرائیلیان بیرون شدید. آنچنان که پار مردان را رسید خلعت و هر کس از ایشان زر کشید، هین زنان امسال اقبال شماست تا بیابد هر کسی چیزی که خواست. مر زنان را خلعت و سلت دهد، کودکان را هم کلاه زر نهد. هر که او این ماه زاییده است هین، گنجها گیرید از شاه مکین. وعده داد، اعلام کرد که پارسال یادتونه که مردا رو دعوت کردیم و جایزه دادیم، خلعت دادیم. خلعت یا خلعت لباس فاخر رو میگن که احتراماً به عنوان پاداش و تشریف به کسانی عطا میکنن. معمولاً مقامات بالاتر به زیر دستان خلعت میدن که پارسال یادتونه آنچنان که پار مردان را رسید خلعت و هر کس از ایشان زر کشید. زر کشید یعنی زر برد، زر نصیبش شد، یه طلایی دادیم به همه، پولی دادیم. هین زنان امسال اقبال شماست، حالا شانس در خونه شما رو زده تا بیابد هر کسی چیزی که خواست. امسال فرعون میخواد چیکار کنه؟ مرز زنان را خلعت و سلت دهد. سلم اون جایزه ای رو میگن که به شاعران داده میشه، ولی اینجا مطلق جایزه است، پاداشه و سلت هم درستشه. مولانا برای رعایت وزن شعر اون رو مشدد گفته سلت. مر زنان را خلعت و سلت دهد، کودکان را هم کلاه زر نهد. میخواد که یک کلاه از طلا هم سر بچه ها بذاره. با این حیله، با این وعده، زنان بنی اسرائیل رو با بچه هاشون از خونه در آورد. هر که او این ماه زاییده است هین، گنج ها گیرید از شاه مکین. مکین یعنی با مکانت، یعنی با تمکن، با قدرت. بیاید و پول بگیرید، گنج بگیرید. تمام مادرانی که نوزاده هستند تو این ماه صاحب فرزند شدن، بچه هاشونو بردارن بیارن. آن زنان با طفلکان بیرون شدن، شادمان تا خیمه شه آمدن. توضیح لازم نداره. هر زن نوزاده بیرون شد ز شهر، سوی میدان غافل از دستان و قهر. زنای بیچاره بچه هاشون رو برداشتن و از شهر رفتن بیرون که در اون فضای وسیع جمع بشن. تعبیر قرآن از این فضای وسیع مکانن سوا در سوره طه آمده که وقتی فرعون میخواست اون مسابقه بین موسی و ساحران رو هم برگزار کنه، مردم رو همه رو دعوت کرد به یک جایی که اسمش رو در قرآن گفته مکانن سوا، یعنی یک محلی که پستی بلندی نداره دیگه، همش مساویه. حالا این بیرون شهر بوده. مولانا میگه هر زن نوزاده بیرون شد ز شهر، سوی میدان غافل از دستان و قهر. دستان هم به معنی داستانه، هم به معنای حیله و تدبیر و خدعه. مردم چه میدونستن که چه کاسه زیر نیم کاسه است به قول معروف، چه خشمی، چه مصیبتی، چه قهری دامنگیرشون میشه. چون زنان جمله بدو گرد آمدند، هر چه بود آن نر ز مادر بستدند. سر بریدندش که این است احتیاط، تا نروید خصم و نفزاید خباد. بعد که همه رو جمع کردن، نوزادای پسر رو از مادرها گرفتن، بعد بردن سر همه رو بریدن و گفتن احتیاط ایجاب میکنه که ما این کار رو بکنیم تا مبادا که اون دشمنی که قراره به وجود بیاد به وجود بیاد و نفزاید خباد. خباد مصدر به معنای شوریدگی، دیوانگی، پریشانی، سرگشتگی. یه بار دیگه هم عرض کردم این همون کلمه ایست که خبط و مخبط هم در زبان فارسی از همین مصدره و با این هم معناست. سر بریدندش که این است احتیاط، تا نروید خصم و نفس آید خباد. حالا داستان ادامه پیدا میکنه با عنوان به وجود آمدن موسی و آمدن عبانان به خانه عمران و وحی آمدن به مادر موسی که موسی را در آتش انداز. قبلا هم گفتیم عبانان یعنی مأموران، مأموران فرعون، اون پاسبانان و اون خلاصه دستگاه پلیسی فرعون. خود زن عمران که موسی برده بود، دامن اندر چید از آن آشوب و دود. میگه که زن عمرانم موسی رو با خودش ورداشته بود و برده بود، ولی این نزدیک جمعیت که شد، مثلا تو راه که بود، این از این غوغا، از این آشوب و دود دامن اندر چید، یعنی منصرف شد، برگشت. این معنای ظاهر بیته. یه جور دیگه هم میشه معنا کرد، موسی برده بود و بگیم یعنی موسی نصیب اون شده بود، یعنی موسی مال اون بود، این اصلا از اول نرفت. به هر حال معنا نتیجه یکیه، هر جوری معنا کنیم. خود زن عمران که موسی برده بود، دامن اندر چید از آن آشوب و دود. خب این نرفت. آن زنان قابله در خانه ها بهر جاسوسی فرستادان دقا. دقا یعنی هیلگر. فرعون مکار زنهای قابله رو که می رفتن در خانه ها مادران حامله رو کمک می کردن برای ولادت بچه هاشون، اینا رو جاسوس کرده بود که هر کی پسر می زاد خبر بدن برن اون بچه رو بگیرن. آن زنان قابله در خانه ها بهر جاسوسی فرستادان دقا. غمز کردندش که اینجا کودکیست، نامدون میدان که در وهم و شکیست. اندر این کوچه یکی زیبا زنیست، کودکی دارد ولیکن پرفنیست. این زنای جاسوس غمازی کردن، غمز کردن. غماز یعنی خبرچین، غمز یعنی خبرچینی. حافظ میگه سرشکم آمد و عیبم بگفت روی به روی، شکایت از که کنم خانگیز غمازم. خیلی بیت لطیف و پرمعنایی. غماز یعنی خبرچین. غمز کردندش که اینجا کودکیست، خبر بردن که یه بچه اینجاست، مادرش به میدان نیامده، نامد اون میدان که در وهم و شکیست، یعنی بو برده که مادره شک کرده به این وعده ها و بچه رو نیاورده. اندر این کوچه یکی زیبا زنیست، کودکی دارد ولیکن پرفنیست. این مادره یه بچه‌ای داره، اما مادره هوش حواسش جمعه، یعنی اهل فکر، یک مادر عاقلی داره. پرفن اینجا یعنی استاد. حالا بعضی ها این پرفن رو به کودک برگردوندن، ولی به نظر من به اعتبار ولیکن باید این رو به مادر برگردون. پس عوانان آمدند، او طفل را در تنور انداخت از امر خدا. این مامورا وارد خونه شدن که غافلگیر کنن، بچه رو بردارن ببرن. خدا به مادر موسی وحی کرد، گفت بچه تو بنداز توی تنور. خونه ها نون میپختن دیگه، هنوزم در روستاها شاید بپزن. حالا بگذاریم بعضی وقتا روستایی ها میان شهر نون میخرن میبرن، قدیم شهری ها میرفتن روستا نون میابردن، حالا روستایی ها میان شهر نون میبرن به روستا. اون موقع تو خونه ها تنور بوده، تنور روشن بوده. مادر موسی یه باره میبینه که در میزنن و مامورا اومدن، چه کنم الان بچه رو میبرن. خداوند وحی میکنه که بندازش توی تنور. اینم ایمان داشته به وحی الهی، در تنور رو ور میداره، این بچه رو میندازه تو آتش. وحی آمد سوی زن، زن با خبر که ز اصل آن خلیل است آن پسر. اسمت یا نار کونی باردا، لا تکون و نار هرن شاردا. وحی شد به اون زن. از کی وحی شد؟ از آن باخبر. این باخبر یعنی خدا، یعنی خدای علیم، خدای آگاه که مولانا میگه باخبر. او وحی کرد به این مادر، وحی آمد سوی زن، زن باخبر که چی؟ که نگران نباش، این بچه از تبار ابراهیم خلیله که ز اصل آن خلیل است آن پسر. نه اینکه ابراهیم را هم در آتش انداختند و خداوند به آتش امر کرد که یا نار و کونی بردن و سلاما، ای آتش سرد شو و به سلامت باش، سالم شو، بی آسیب شو بر ابراهیم که در قرآن آمده. این بچه از نسل اون ابراهیمه. اسمت یا نار و کونی باردا، مولانا بعضی کلمات رو از قرآن گرفته برای اینکه شعر درست در بیاد، برد رو بارد گفته، یا نار و کونی باردا. اون اسمتی که نتیجه این امر خدا بود، اسمت یعنی حفظ شدن، نگاه داشته شدن، اون امانی که در امان ماندنی که نتیجه امر خدا بود که یا نار و کونی باردا، اون با این بچه است، اون محافظتش میکنه. خدا گفت ای آتش سرد شو، یا نار و کونی باردا، لا تکون و نار هرن شاردا. آتش نباید که داغ و در واقع سرکش باشه. شارد همون به هر سو رفتن شعله های آتشه. این در واقع منشأ این دستور خداست که چون این بچه از نسل ابراهیمه، ما همون کار رو با این بچه میکنیم که با ابراهیم خلیل کردیم. زن به وحی انداخت او را در شرر، بر تن موسی نکرد آتش اثر. وحی رو شنید و بچه رو تو شرر انداخت، یعنی انداخت وسط شعله های آتش، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. خب این مامورا اومدن دیدن که هر جا رو گشتن بچه ای نیست، یه تنور هم روشنه داره از توش آتش میاد بیرون. هیچ کس فکر نکرد که بچه ممکنه توی این تنور باشه، نرفتن اصلا نگاه بکنن، برگشتن. پس اوانان بی مراد آنسو شدن، باز غمازان کزان واقف بودند، با اوانان ماجرا برداشتن، پیش فرعون از برای دانگ چند. که اوانان بازگردید آن طرف، نیک نیکو بنگریدن در غرف. میگه وقتی که مأمورا رفتن و دست خالی موندن، آنسو شدن، یعنی برگشتن از همون سمتی که اومده بودن، راهشون رو کج کردن و رفتن از خونه. اما اون خبرچینا و جاسوسا دو مرتبه خبر گرفتن که بچه تو این خونه هست. باز غمازان خبرچینان کزان واقف بودن، بچه هایی که خبر داشتن، اون غمازایی که خبر داشتن که این بچه تو این خونه هست، با اوانان ماجرا برداشتن، گزارش به مامورای فرعون دادن. ماجرا برداشتن یعنی داستان رو گزارش کردن، برداشتن اینجا یعنی گزارش کردن. به اوانان، به ماموران قصه رو گزارش دادن و قصه رو منتقل کردن به فرعون. با اوانان ماجرا برداشتن پیش فرعون از برای دانگ چند، برای اینکه فرعون یه جایزه به اینا بده، یه پول مختصری به اینا بده. این خبر رو به گوش فرعون رسوندن. دانگ همون دانه است و یه واحد اندازه‌گیری، واحد شمارشه، یعنی واسه چند تا دونه سکه که از فرعون بگیرن. این خبر رو رسوندن به فرعون که اوانان، حرف این جاسوسا این بود که آقایون مامورا بازگردید آن طرف، نیک نیکو بنگریدن در قرف. قرف جمع غرفه است، برید اتاقا رو خوب بگردید و شما خوب نگشتید اون دفعه، سرتون کلا رفت، بچه تو این خونه هست حتما. درست هم میگفتن. غرفه امروز به معنای حجره و اتاق به کار میره. مثلا شهرداری غرفه ها رو اجاره میده، نمیدونم یکی در پارک یه غرفه ای داره، در نمایشگاه مثلا به کتاب فروش ها و ناشرا غرفه میدن. اصل معنی غرفه در عربی اتاقیه که در طبقه بالا باشه، طبقه پایین رو اتاق نمیگن غرفه. غرفه جاییه که کسی اگر اونجا بنشینه به کوچه مشرف باشه، اینو میگن غرفه. در فارسی معادلی که برای این معنای غرفه داریم کلمه مشکو هست. مشکو به معنای اتاق طبقه بالاست. در قرآن هم این غرفه آمده که خدا به نیکوکاران در بهشت وعده غرفه داده. ما در ترجمه خودمون برای اینکه این معنا رو دقیق منتقل کرده باشیم، غرفه رو به مشکو ترجمه کردیم. توی پایین صفحه هم معنی مشکو رو از لغتنامه ده خدا دادیم، ولی بعضیا تعجب میکنن که مشکو چیه. ما خواستیم که این کلمه زنده بشه و این معنا دقیق منتقل بشه. حالا این جاسوسا به مامورا گفتن که برید و بگردید این بچه توی اتاقا هست، طبقه بالا رو بگردید، نیک نیکو بنگریدن در غرف. حالا دیگه کار سخت شده. وحی آمدن به مادر موسی که موسی را در آب افکن. خدا دیگه اون دستور نهایی رو داد که موسی رو بنداز به آب. اصلا موسی میگن به زبان عبری یعنی آب آورده. این مول آبود همون ما هست، ما موسی، ما بادآورده داریم، حالا اینجا آب آورده است. باز وحی آمد که در آبش فکن، روی در امید دار و مو مکن. در فکن در نیلش و کن اعتمید، من تو را با وی رسانم رو سپید. میگوید که یه نوبت دیگه ای وحی شد به مادر موسی که این بچه رو بنداز تو رود نیل، در آبش فکن، روی در امید دار و مو مکن. روی در امید دار، یعنی چشم امیدت به او باشه، ناامید نشو، قطع امید نکن. مومکن یعنی اگه بچت از دستت میره شیون مکن. موکندن این رسم زنان بوده در مصیبت، موکنان که میگن، موکنان موی کنان در شعر آمده. خدا به مادر موسی گفت که مومکن، در فکن در نیلش و کن اعتمید. اعتمید همون اعتماده، ممال اعتماده که به ضرورت قافیه به جای اعتماد، اعتماد می نویسن، اعتمید می خونن. در فکن در نیلش و کن اعتمید، من تو را با وی رسانم روسپید. یعنی چشمت روشن میشه، روسفید خواهی شد، من تو رو به اون میرسونم. لرادوک، خلاصه به تعبیر قرآن ما تو رو به اون میرسانیم. مولانا به اینجا که میرسه میگه این سخن پایان ندارد، مکرهاش جمله میپیچید هم در ساق و پاش. میگه که حرف زیاده اینجا، ولی بدونید که هر کاری که فرعون میکرد، هر تدبیری که میکرد، این تو دست و پای خودش میپیچید، اصلا نتیجه نمیداد. پیچیدن مکر در ساق و پای فرعون یعنی این به جای اینکه این مکرها دیگران رو اسیر و درگیر کنه، خود فرعون رو درگیر میکرد. این وحی آمدن به مادر موسی که موسی را در آب افکن، من رو به یاد یک مثنوی طولانی بلندی، بلند به هر دو معنایی، از پروین اعتصامی انداخت که بهترین تصویرسازی شاعرانه در زبان فارسی از قصه به نیل سپردن موسی را پروین اعتصامی بیان کرده. یعنی در همه ادبیات فارسی هیچ شاعری به قوت و زیبایی پروین اعتصامی این ماجرا رو بیان نکرده. من اینجا برای اینکه حق اون بانوی بزرگوار ادا بشه، میخوام کل اون مثنوی رو از دیوان پروین برای شما بخوانم. اتفاقا این دیوان دیوانیه که از 1334 یعنی 62 سال پیش توی خانه ما موجوده. من وقتی که این دیوان به خانه ما وارد شد 10 ساله بودم، کلاس چهارم ابتدایی بودم. و علت اینکه این کتابم خریده شد این است که ما در خانه پدر بزرگمون، پدر پدرم زندگی می کردیم و یک عمه ای داشتم که ایشون هنوزم هست و از من 6 سالی بزرگتر بود و از دبستان فارغ التحصیل شده بود، 14-15 سالش بود. توی خونه به پدر من که برادر بزرگش بود گفته بود که یک کتاب پروین اعتصامی برای من بخر. جهتشم این بود که در اون سالها تو کتابای درسی متعدد از اشعار پروین نقل شده بود. منم که کلاس اول ابتدایی بودم به کتابای فارسی عمه هام هی مراجعه میکردم، شعرهای پروین رو خونده بودم که کودکی کوزه شکست و گریز که مرا پای خانه رفتن نیست، یا سیر یک روز طعنه زد به پیاز فلان، یا مثلا شعرهای دیگه ای از پروین که بود، اینا تو کتابای درسی بود. عمه من گفته بود پدرم براش رفت گشت و این کتاب رو خرید که چاپ 1333 بود. این کتاب توی منزل ما بود و یه چند هفته ای تو دست و بال عمم بود، بعد دیگه شد کتاب من. و من در 10 سالگی تقریبا همه این کتاب رو خوندم، دیوان پروین رو. و اولین کتاب شعری که مفصل خوندم همین دیوان پروین بود. بعدها که خودم شعر گفتم، به قول معروف مرتکب شعر شدم، متوجه شدم که تحت تأثیر پروین هستم و همیشه توجه دارم که اولین معلم شاعری من پروین بوده. حالا به چه دلیل و چه شباهت‌هایی بین سبک شعرهای خودم با پروین می‌بینم، اون از این بحث خارجه، ولی یه همچین حقی پروین به گردن من داره. و من تو همون 10 سالگی مقدمه‌های این دیوان و از جمله مقدمه مفصل و سنگین ملک و شعرهای بهار رو هم خوندم به این دیوان. اما این مثنوی رو پدر من خیلی بهش علاقه داشت و من از همون زمان یادمه که بارها و بارها پدر من در خانه این مثنوی رو با صدای بلند و با آواز میخوند و با اون ضبط صوتهای قدیمی نوارای ریلی سنگین که داشتیم ضبط میکرد و منم کنار دست او مینشستم و تو گویی دو گوشم بر آواز اوست. این مثنوی لطف حق خلاصه تو خونه ما خیلی خونده شد و خیلی ها حفظ بودن. این مثنوی رو جا داره که همه بشنوند و ما به مناسبت این که مولانا رسیده به این بیت که میگوید باز وحی آمد که در آبش فکن، منتقل میشیم به این مثنوی. اسم این مثنوی از لطف حق. همینجا بگم که پروین داستان رفتار و عنایت خدا با نمرود رو وسط این داستان درج میکنه. میگوید که مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته رب جلیل، خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه، گفت که فرزند خرد بی گناه، گر فراموشت کند لطف خدا، چون رهی زین کشتی بینا خدای، گر نیارد ایزد پاکت به یاد، آب خاکت را دهد ناگه به باد. وحی آمد که این چه فکر باطل است، رهرو ما اینکن در منزل است، پرده شک را برانداز از میان، تا ببینی سود کردی یا زیان، ما گرفتیم آن چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی، در تو تنها عشق و مهر مادریست، شیوه ما عدل و بنده پروریست، نیست بازی کار حق، خود را مباز، آنچه بردیم از تو باز آریم باز، سطح آب از گاهوارش خوشتر است، دایش سیلاب و موجش مادر است، رودها از خود نطغیان می کنند، آنچه می گوییم ما آن می کنند، ما به دریا حکم طوفان می دهیم، ما به سیل و موج فرمان می دهیم، نسبت نسیان به ذات حق مده، بار کفر استین به دوش خود منه، به که برگردی به ما بسپاریش، کی تو از ما دوستر می داریش، نقش هستی نقشی از ایوان ماست، خاک و باد و آب سرگردان ماست، قطره ای که از جویباری می رود، از پی انجام کاری می رود، ما بسی گم گشته باز آورده ایم، ما بسی بی توشه را پرورده ایم، میهمان ما هر کس بی نواست، آشنا با ماست چون بی آشناست، ما بخوانیم هر چه ما را رد کنند، ای پوشی ها کنیم هر بد کنند، سوزن ما دوخت هر جا و هر چه دوخت، زاتش ما سوخت هر شمعی که سوخت، کشتی زاسیب موجی هولناک، رفت وقتی سوی غرقاب هلاک، توند بادی کرد سیرش را تباه، روزگار اهل کشتی شد سیاه، طاقتی در لنگر و سکان نماند، قوتی در دست کشتیبان نماند. ناخدایان را کیاست اندکیست، ناخدای کشتی امکان یکیست. بندها را تار و پود از هم گسیخت، موج از هر جا که راهی یافت ریخت. هرچه بود از مال و مردم آب برد، زان گروه رفته طفلی ماند خورد. طفل مسکین چون کبوتر پر گرفت، بحر را چون دامن مادر گرفت. موجش اول وهله چون تومار کرد، توند باد اندیشه پیکار کرد. بحر را گفتم دگر طوفان مکن، این بنای شوق را ویران مکن. در میان مستمندان فرق نیست، این غریق خورد بحر غرق نیست. صخره را گفتم مکن با او ستیز، قطره را گفتم بدان جانب مریز. امر دادم باد را کان شیرخوار، گیرد از دریا گذارد در کنار. سنگ را گفتم به زیرش نرم شو، برف را گفتم که آب گرم شو. صبح را گفتم به رویش خنده کن، نور را گفتم دلش را زنده کن. لاله را گفتم که نزدیکش بروی، جاله را گفتم که رخسارش بشوی. خار را گفتم که خلخالش مکن، مار را گفتم که طفلک را مزن. رنج را گفتم که صبرش اندک است، عشق را گفتم مکاهش کودک است. گرگ را گفتم تن خردش مدر، دوز را گفتم گلوبندش مبر. بخت را گفتم جهانداریش ده، هوش را گفتم که هوشیاریش ده. تیرگی ها را نمودم روشنی، ترس ها را جمله کردم ایمنی. ایمنی دیدند و ناو ایمن شدند، دوستی کردم مرا دشمن شدند. کارها کردند اما پست و زشت، ساختند آینه ها اما زخشت. تا که خود بشناختند از راه چاه، چاه ها کندند مردم را براه. روشنی ها خواستند اما زدود، قصرها افراشتند اما برود. قصه ها گفتند بی اصل و اساس، دزدها بگماشتند از بهر پاس. جامها لبریز کردند از فساد، رشته ها رشتند در دوک عناد. درس ها خواندند اما درس آر، اسب ها راندند اما بی فسار. دیوها کردند دربان و وکیل، در چه محضر؟ محضر حی جلیل. سجده ها کردند بر هر سنگ و خاک، در چه معبد؟ معبد یزدان پاک. رهنمون گشتند در تیه زلال، توشه ها بردند از وزر و وبال. از تنور خودپسندی شد بلند شعله کردارهای ناپسند. وارهان دیمان غریق بی نوا، تا رهید از مرگ شد سید هوا. آخران نور تجلی دود شد، آن یتیم بی گنه نمرود شد. رزمجویی کرد با چون من کسی، خواست یاری از عقاب و کرکسی. کردمش با مهربانی ها بزرگ، شد بزرگ و تیر دلتر شد ز گرگ. برق عجب آتش بسی افروخته، بس شراری خانمانها سوخته. خواست تا لاف خداوندی زند، برج و باروی خدا را بشکند. رای بد زد گشت پست و تیر رای، سرکشی کرد و فکندیمش ز پای. پشه ای را حکم فرمودم که خیز، خاکش اندر دیده خودبین بریز. تا نماند باد عجبش در دماغ، تیرگی را نام نگذارد چراغ. ما که دشمن را چنین میپروریم، دوستان را از نظر چون میبریم. آن که با نمرود این احسان کند، ظلم کی با موسی عمران کند. این سخن پروین نه از روی هواست، هر کجا نوریست زنوار خداست. این شعر محکم پرمعنا خوشمضمون عارفانه حکیمانه قرآنی الهی زاده طبع یه بانویه که در 35 سالگی از دنیا رفته، یعنی کل عمرش بله 35 سال بوده و معلوم نیست موقعی که این شعر رو گفته 20 چند ساله بوده 30 ساله بوده، در چه دورانی هم این خانم زندگی میکرده. در دورانی که هر کی مدرسه میرفته و درس میخونده و درس خونده ها اینا همه به چهار اسبه به سمت غربی شدن سیر میکردند. در یک زمانه بسیار سختی از نظر فکری و فرهنگی زندگی میکرده پروین و در یک خانواده روشنفکری فرزند یوسف اعتصام الملک زندگی میکرده که پدرش استاد ادبیات فرانسه و زبان فرانسه بوده و خونهشون محل رفت و آمد بزرگان اون دوران بوده. پروین هم خودش تو مدرسه دخترانه آمریکایی درس خونده بوده. اون وقت در چنان خانه‌ای، از چنان مدرسه‌ای، در چنان محیطی، در چنان دورانی یک زنی پیدا بشه که اینطور شعر بگه با این معانی عمیق که یادآور عمق معانی مثلا قصائد ناصر خسروی هزار سال پیش باشه. این چیزیست که من اسمش گذاشتم معمای پروین. یک کتابکی هم من راجع به پروین نوشتم که قصد بست و گسترشش رو دارم، همینه که پروین واقعا یه معماست. این زن با یک چنین شرایطی در چنان اوضاع و احوالی اینطور شعر گفته باشه. این در واقع همون مادر موسی چو موسی را به نیل. آدم میتونه فکر کنه که پروین بعد از اینکه این شعر مولانا رو خونده بوده که باز وحی آمد که در آبش فکن، روی در امید دار و مومکن، این مثنوی بلند رو گفته. پدر من یک جاهایی رو با قلم خودش علامت زده در این که هنوز خطش در این کتاب 62 ساله هست. از بس که ما این رو خونده بودیم فرسودم شده شیرازه کتاب و به هر حال خیلی خاطره داریم ما با این شعر و با این کتاب و با پروین. یه خاطره ای هم نقل بکنم. مرحوم قیصر امینپور عضو پیوسته فرهنگستان بود و ما روزای دوشنبه که جلسه شورا داشتیم در خدمت ایشان هم بودیم و با هم اعضای شورای فرهنگستان بعد از جلسه و قبل از جلسه می نشستیم به گفتگو و اختلاط می کردیم. یک روز یادمه که با امینپور صحبت می کردم، چه بحثی بود یادم نیست، من یه شوخی باش کردم، به قول معروف یه تیکهی بهش انداختم. بعد امینپور گفتش که ما گرفتیم آن چرا انداختی، یعنی این مصرع اول ما گرفتیم آن چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی، اون به جا استفاده کرد به یه معنای دیگه، گفت فهمیدم چی گفتی، حواسم هست که چی گفتی. گفت ما گرفتیم آن چرا انداختی. وقتی من به این مصرع که میرسم یاد قیصر امین‌پورم میفتم که اونم از یه جهاتی سرنوشتی از جهت کوتاهی عمر و بلندی شعر شبیه پروین داشت، منتها توی یه فضای زبانی و دوران دیگری. خب ما رسیدیم به این مطلب که وحی آمدن به مادر موسی که موسی را در آب افکن، باز وحی آمد که در آبش فکن، روی در امید دار و مو مکن، در فکن در نیلش و کن اعتمید، من تو را با وی رسانم روز پید. این سخن پایان ندارد، مکرهاش جمله میپیچید هم در ساق و پاش. این چند بیت رو معنی کردیم و شعرهای بعد و توضیحات بعد رو به نوبت دیگر موکول میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.